انتخاب عراق به عنوان اولین سفر نشانگر رویکرد سیاست خارجی دولت آقای پزشکیانه، علیرغم اینکه این دولت یک دولت اصلاح طلبه، اما به نظر میرسه که سیاست خارجیش با سیاست آقای دکتر روحانی متفاوته. آقای دکتر روحانی اولویت رو به تحسین روابط با غرب و با اروپا به شکل خاص در واقع داده بود و به منطقه اهمیت ویژه و استراتژیکی چندان نمیداد، یا شرایط در واقع به نوعی بود که منطقه در وضعیت اون زمان اهمیت زیادی در سیاست خارجی ایران در مقایسه با اروپا و غرب نداشت. در دولت آقای رئیسی ما شاهد چرخش به سمت منطقه بودیم، تحسین روابط با عراق، به افزایش تجارت با عراق، برقراری مجدد رابطه با عربستان، مذاکرات با اردن و الی آخره در واقع صورت گرفت. به نظر می رسد پزشکیان در واقع این رویکردهای دولت رئیسی رو داره ادامه میده و منطقه اهمیت خیلی زیادی در این دولت داره.
یک مسئله‌ای که این وسط وجود داره پول‌های بلوکه شده ایران هست که در عراق همچنان بلا تکلیف هست که گفته میشه به دلیل تحریم‌ها بوده. با وجود این مسدود شدن دارایی‌های ایران در کشور عراق، چطور میشه از روابط تجاری صحبت کرد؟
خب اینو می‌دونیم که در واقع دولت آمریکا به شکل مستمر مجوز واردات گاز و برق از ایران رو به دولت‌های مختلف عراق تا کنون داده. امکان وارد کردن گاز و برق وجود داره، مشکل در اینه که عراق امکان پرداخت نقدی نداره. در دولت سابق تلاش‌های متعددی صورت گرفت که این پرداخت در واقع به شکل‌های مختلف صورت بگیره. به شکل دقیق‌تر اگر بخوام بگم، پرداخت هم داره صورت می‌گیره الان، اما پرداخت داره به حساب‌های جمهوری اسلامی ایران در بانک تجارت عراق صورت میگیره، اما امکان انتقال این پول به داخل ایران وجود نداره. در دولت سابق راهکارهای مختلفی برای دور زدن در واقع تحریم ها به شکل قانونی انجام شد، از جمله اینکه عراق در واقع حدود 800 میلیون یورو بدهی ایران به ترکمنستان رو از پول های موجود ایران در عراق پرداخت کرد. ما اینی میدونیم که در سالهای گذشته ایران از ترکمنستان گاز وارد میکرد و اونجا مجموعه زیادی از بدهی ایران در ترکمنستان داره، در واقع ترکمنستان طلبکار ایران بوده و هنوز هم مقداری هست. خب قسمتی از این بدهی عراق اینجوری انجام شد در دولت سابق دولت‌های کاظمی، قسمت زیادی در حدود 1.2 میلیارد یورو خریدهای لوازم در واقع نیازمندی‌های اساسی صورت گرفت، گندم، مواد خوراکی، دارویی و چیزهای دیگری از این دست، و راهکارهای متعدد دیگری از این دست در حال انجام بود که این پرداخت‌ها صورت بگیره.
آقای مأموری، رقم دارایی های مسدود شده ایران در عراق 11 میلیارد دلار گزارش شده. خب این رقم هایی که شما فرمودید خیلی کوچک هست در مقابل آنچه که ایران از عراق طلبکار هست، و این به این معنا خواهد بود که ایران در استفاده از این منابع محدود خواهد بود.
قطعا همینطوره، اما این محدودیت ها به هر حال در تجارت با هر کشوری دیگری هم وجود داره. تفاوت در عراق اینه که در عراق امکان ترسیم این راهکارها به وجهت وجود یک در واقع دولت نزدیک به ایران وجود داره، اما اون چیزی که جای شگفتی داره در دولت های سودانی که به نظر در واقع یک دولت نزدیک به ایران هستش، این راهکارها هیچ کدوم دنبال نشده و این تراکمی که اشاره کردی در درست هم هست، عمدتا در خلال این یکی دو سال گذشته، در حدود دو سال گذشته که دولت های سودانی هست صورت گرفت و به نظر میرسه یکی از اولویت های پزشکان دنبال کردن این ماجرا و احیای مجدد این راهکارها تا بتونه ایران از پولهای خودش در عراق استفاده بکنه.
یکی از اولویت‌های دولت آقای سودانی در عراق گسترش روابط با کشورهای عرب بوده، به خصوص کشور عربستان سعودی که گفته میشه سرمایه‌گذاری عظیمی هم در بصره انجام داده. یکی از محورهای سفر آقای پزشکیان به عراق گسترش این خط آهن به سوریه عنوان شده. دولت آقای سودانی به طور خاص به کدام سو بیشتر گرایش داره؟
این خط آهن اهمیت استراتژیک برای هر دو کشور ایران و عراق داره و میتونه حتی برای منطقه به نوعی یک خط آهن استراتژیک مهمی باشه، به جهت اینکه ما میدونیم این خط آهن از شمال ایران به روسیه متصله و در واقع امکان ارتباط زمینی عراق با روسیه رو فراهم میکنه و از اون طریق ممکن خط آهن که تا کربلا ادامه پیدا کرده استمرار پیدا بکنه به عربستان یا به اردن برسه و خطهای دیگر و متنوع دیگری رو در واقع در این سیستم پیچیده و متنوع ترانزیت منطقه‌ای ایجاد بکنه. از اون طرف ایران هم به دنبال در واقع ارتباط به مدیترانه هست از طریق این خط. باز از اتفاقات عجیبی که در زمان آقای دولت آقای سودانی رخ داده اینه که این خط آهن از طبیعت تجاری خودش به طبیعت مسافرتی تغییر پیدا کرد که کل ماهیت خودش رو از دست خواهد داد، به جهت اینکه اهمیت این خط در واقع جنبه تجاری و اقتصادیشه، نه انتقال مسافر که همین الان به شکل‌های مختلف در حال انجام هست.
و سوال آخر این که گفته میشه که یکی از محورهای دیگر سفر آقای پزشکیان به عراق توافق پایدار امنیتی بین تهران و بغداد هست، توافقی که پیشتر بخش عظیم اون به تایید مقامهای ایران انجام شده، حدود 90% اجرایی شده. این معنای توافق پایدار چیه این وسط؟
اینو میدونیم بعد از 2003 ایران همیشه از وجود یک سری نیروهای معارض خودش در عراق نگرانی داشته. در ابتدا مجموعه از نیروهای سازمان مجاهدین خلق اونجا وجود داشتند که همگی به نقاط دیگری از جمله آلبانی انتقال پیدا کردند. بعد از اون ما شاهد حضور نیروهای کمول، حضور نیروهای در واقع حزب دموکراتیک کردستان ایران بودیم که این هم در عرض حدود 2 سال، در سال 2022 تا اواخر 23 مذاکرات مستمر عراق و ایران، مذاکرات سگانه‌ای در واقع بود، تهران، بغداد و اربیل، صورت گرفت و توافق شد که این نیروها خلع سلاح بشن اولا، و دو اینکه به منطقه دوردستی مثلا استان دوحوک در غرب کردستان عراق انتقال پیدا کنند تا زمینه ایجاد مشکل در مرزهای با ایران در واقع صورت نگیره. بخش زیادی از این توافق امنیتی اعمال شده و اجرا شده و الان ایران به دنبال اینه که اینو تضمین و توسعه بده و تبدیل بشه به یک کمیته چندگانه‌ای که به شکل مستمر تشکیل جلسه بده و هر گونه نگرانی در بین دو کشور در واقع در این جلسه بررسی بشه و وضعیت امنیتی بین دو کشور به استقرار کامل برسه و زمینه از نوع تعرض‌هایی که در گذشته صورت گرفت، چند بار ایران مناطقی در شمال کردستان عراق رو در واقع بمبارون کرد، این موارد دیگه صورت نگیره و هر دو طرف یا هر سه طرف به عبارت دیگه تهران، اربیل و بغداد بتونن از وضعیت امنیتی نسبتا خوبی برخوردار باشن.